سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من روزبه بلهری با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. یک مقام آمریکایی میگوید تحقیقات اولیه حاکی از نقش ایران یا عوامل نیابتی ایران در حمله به نفتکش‌ها در آب‌های ساحلی امارات است. دونالد ترامپ در پی خرابکاری در چند کشتی در آب‌های امارات به ایران هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در مورد ایران گفتگو کرد. مایک پومپئو امروز به دیدار سرگئی لاوروف همتای روس خود می‌رود. یک مقام آمریکایی گفت که نتایج اولیه تحقیقات یک هیئت نظامی این کشور حاکی از آن است که ایران یا عوامل نیابتی ایران در حمله به 4 کشتی تجاری در نزدیکی آب‌های بندر فجیره امارات نقش داشتند. این مقام آمریکایی که نام وی اعلام نشده به آسوشیتد پرس گفت حفره‌هایی در این کشتی‌ها ایجاد شده که به نظر می‌رسد بر اثر انفجار ایجاد شده‌اند. این مقام آمریکایی افزود که در هر کشتی سوراخی به اندازه 1.5 متر تا 3 متر ایجاد شده است که نزدیک یا زیر خط آب قرار دارد. این هیئت نظامی آمریکایی به خواست امارات برای تحقیقات به محل وقوع حادثه در نزدیکی بندر فجیره رفته است. آسوشیتد پرس میگوید مقام‌های آمریکایی جزئیات بیشتری از این حادثه ارائه نکردند و نگفتند که چه شواهد و مدارکی از دخالت ایران در حمله دارند. مقامات ایران نیز هنوز درباره این موضوع جدید آمریکا اظهار نظری نکردند. امارات روز یکشنبه گفته بود که 4 کشتی تجاری هدف عملیات خرابکارانه خطرناک قرار گرفته‌اند که تلف افات جانی بر جایی نگذاشته است. بر اساس گزارش‌ها 2 کشتی به عربستان تعلق داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به مقام‌های ایران هشدار داد اگر آنها دست به اقدامی بزنند اشتباه خیلی بدی خواهد بود، به شدت صدمه خواهند دید.
باید ببینیم چه می شود. اگر اتفاقی بیفتد ایران به شدت صدمه خواهد دید. آنها خوشحال نخواهند شد. خودتان حدس بزنید. آنها می دانند من چه می گویم.
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تأسف از این واقعه خواستار روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه شده است. از سوی دیگر به نوشته آسوشیتد پرس فرهان حق معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان از همه طرفین خواستار خویشتنداری برای حفظ صلح در منطقه شامل اطمینان یافتن از امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی است. برای نگاهی به جزئیات و سابقه بیشتر این خبر همکارم مراد ویسی در با ما در استودیو هست که وضعیت نظامی خلیج فارس و نیروهای آمریکایی و ایرانی رو در سالهای گذشته و اخیر پیگیری کرده. سلام مراد. اصولا ایران از چه امکاناتی برای چنین کارهایی برخورداره؟
با سلام. خب ما اینجا یک اظهار نظر از طرف مقامات آمریکا داریم که گفتن ایران نقش داشته و سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تا حالا گفته که ابراز تأسف کرده و گفته خواستار روشن شدن موضوع. در واقع راجب اظهار نظر جدید آمریکا مقامات ایران هنوز اظهار نظری نکردن، ولی هر کسی اگر بخواد به یک شناور حمله بکنه از جمله در خلیج فارس 4 تا راه براش وجود داره. یکی موشک‌های ساحل به دریا هست، یکی قایق‌هایی هست که میتونه موشک شلیک کنه، یکی مین ریزی هست و یکی هم قواس‌هایی هستن که مواد منفجره کار می‌ذارن و ایران هر 4 تا توانایی رو داره. ولی باز همین رو من تأکید میکنم که مقامات آمریکا اظهار کردن که ایران یا عوامل نیابتی ایران نقش داشتن. مقامات ایران تا حالا سخنگوی وزارت خارجه همطوری که شما گفتید گفتن که ابراز تأسف کردن و خواستار روشن شدن موضوع شدن و راجب این بحث امشب که مقامات آمریکا گفتن ایران نقش داشته هنوز اظهار نظری نکردن و ما هم در رادیو فردا اظهارات دو طرف رو بازتاب میدیم.
ممنون از مراد که با ما بود و حالا برای ارزیابی و تحلیل این خبر با جلیل روشندل کارشناس روابط بین الملل از آمریکا هستیم. سلام بر شما آقای روشندل. ارزیابی شما از اعلام این خبر سوی یک مقام آمریکایی چیست؟
با سلام. البته همونطورم که آقای ویسی اشاره کردن این گزارش اولیه است که توسط آسوشیتد پرس منتشر شده و بعد یک گروه خاصی از خبرگزاری ها اون رو بازنشر کردن در شرایطی که دست کم تا قبل از این گزارش عربستان سعودی و امارات هیچ کدوم ایران رو متهم نکرده بودن و قضیه رو خرابکاری می‌دونستن. بنابراین این گزارش از منابع بینام و اگرچه مشخصا متخصصین آمریکایی درز کرده به نوعی و هنوز هیچ گونه دلایل و شواهدی ارائه نشده که چرا فکر میکنن ایران یا گروه های نیابتی ایران در اون دست داشته باشن. به هر صورت به لحاظ این که قضیه بسیار حساس هست میشه تا اظهار نظر رسمی دولت آمریکا و پاسخ ایران به اصطلاح منتظر موند و بیشتر از این در مورد شاید به مصلحت نباشه که بخوایم موضع گیری خاصی بکنیم، به دلیل که منطقه در یک شرایط بحرانی است و مثل اینکه روی بشکه بارود نشسته باشن و همه چیز میتونه به صورت لحظه‌ای تغییر بکنه.
و عواقب و نتایج احتمالی اعلام این خبر از سوی آمریکا بر وضعیت موجود خلیج فارس و بین آمریکا و ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
از یک طرف نشانه خوبی نیست، برای اینکه اگر نتیجه قطعی گرفته بشه و معلوم بشه ایران در این قضیه دست داشته، اون وقت آمریکا میتونه متوسل بشه به اینکه ایران بر علیه منافع آمریکا به متحدین آمریکا اقدام کرده و در نتیجه متقابلا اقدام نظامی انجام بده که در سخنان رئیس جمهور آمریکا هم این به صورت نهفته دیده میشه. از طرف دیگه منازعه نظامی وقتی در این منطقه شروع میشه ابعاد اون رو نمیشه پیش بینی کرد، محدود به یک پاسخ کوچک نظامی یا یک هدفگیری کوچک نظامی نخواهد بود و به همین دلیل استش که تا قطعیت پیدا نکنه این قضیه ما بایستی در نتیجه گیری عجله نکنیم و منتظر تایید نهایی آن از طرف دولت ایالات متحده و پاسخ دولت ایران باشیم.
ممنون از شما آقای روشندل که با ما بودید. اما ادامه اخبار. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در محل شورای اروپا با همتایان خود از کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه و نیز فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد ایران به بحث و گفتگو نشست. وزیر خارجه آمریکا در سفر به بروکسل جزئیاتی از آنچه تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران عنوان شده به اروپایی‌ها و مقام‌های ناتو ارائه داد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نبوده و هدفش تغییر رفتار رهبران ایران است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان پس از این دیدار گفت ما در مورد تحولات و تنش‌ها در خاورمیانه نگرانیم و نمی‌خواهیم شاهد افزایش تنش در آن منطقه باشیم. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نیز در مورد خطرات بروز ناخواسته‌ای برخورد نظامی بین ایران و ایالات متحده ابراز نگرانی کرد. فدریکا موگرینی نیز گفت ما معتقدیم باید نهایت خویشتنداری را به خرج داد و از جنبه نظامی از هر گونه افزایش بحران پرهیز کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز در سوچی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه و روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار و گفتگو کند. روز دوشنبه شماری از دانشجویان دانشگاه تهران با تجمع در محوطه دانشکده فنی و همچنین دانشکده هنرهای زیبا این دانشگاه به آنچه حضور گشت دانشگاه و نیروهای امنیتی خواندند اعتراض کردند. دانشجویان معترض مدعی بودند که تعدادی از دانشجویان به دلیل آنچه بی‌حجابی خوانده شده به کمیته انضباطی احضار شدند. در رویدادهای روز دوشنبه دانشگاه تهران برخی نیروهای بسیجی که شمار آنها بنابر برخی گزارشات تا 300 تن هم ذکر شده در مقابل کتابخانه دانشگاه، ورودی دانشکده هنرهای زیبا و نیز در سالن آوینی این دانشکده با دانشجویان درگیر شدند. در صبحانه با خبر امروز بیشتر در این باره خواهید شنید. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز تجمع اعتراضی در دانشگاه تهران به خشونت کشیده شد. عامل سختگیری های تازه در قبال دانشگاهیان چیست؟ احتمال بازگشت کوپن و جیره بندی به ایران پس از یک دهه. و تعلیق فعالیت سازمان های امدادرسان به دنبال بالا گرفتن درگیری ها در سوریه. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم. یک اعتراض دانشجویی به حجاب اجباری با حمله نیروهای بسیج دانشجویی و حراست دانشگاه به خشونت کشیده شد. روز گذشته گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرح حجاب و عفاف در مقابل پردیس دانشکده هنرهای زیبا تجمع کرده بودند که با برخورد حراست مواجه شدند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تجمع روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه تهران از مقابل پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز شد. درخواست این دانشجویان پاسخگویی رئیس و معاون دانشگاه به اعتراض آنها به طرح‌های حجاب اجباری در دانشگاه تهران بود. این طرح‌ها از هفته گذشته به اجرا درآمدند. اما این تجمع که به دنبال یک فراخوان دانشجویی برگزار شده بود با حمله نیروهای بسیج دانشجویی و حراست به دانشجویان به آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا کشیده شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی افرادی لباس شخصی را نشان می‌دهد که داخل آمفی‌تئاتر شعار می‌دهند. این اعتراض‌ها سپس به زد و خورد منجر شد. بنابر تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان با در دست داشتن نوشته‌هایی در اعتراض به محدودیت‌های تازه درباره پوشش شعار می‌دادند. پوشش انتخابی حق مسلم ماست از جمله این شعارها بود. دانشجویان شماری از دانشگاه‌های تهران در هفته‌های اخیر از افزایش محدودیت‌های مربوط به حجاب اجباری خبر داده بودند. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی حدود 3 هفته پیش آغاز طرح کنترل پوشش شهروندان را اعلام کرده بود. اعتراض به حجاب اجباری در ایران از دی ماه 96 شدت بیشتری گرفت، زمانی که ویدا موحد روی سکوی برق خیابان انقلاب رفت و بدون پوششی بر سر روسری سفید رنگی را بر سر چوب در دست گرفت. فعالان مدنی و کارشناسان حقوق زنان اجبار در پوشش را یکی از مصادیق خشونت علیه زنان می‌دانند. این در حالی است که هفته‌های آینده قرار است لایحه مناقشه برانگیز مقابله با خشونت علیه زنان بالاخره در مجلس بررسی شود.
لایحه خشونت که اشاره فرمودند در جلسه مسئولین قوه قضاییه در دستور کار بود و الان هم هست. فکر می‌کنم که تا ظرف چند هفته آینده انشاءالله نتیجهش اعلام خواهد شد.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه گفته است تعیین شرایط خاص ظاهری هم نوعی خشونت علیه زنان است که باید در این لایحه لحاظ شود. ادعایی که به نظر می رسد تنها در قالب سخن باقی مانده است. حال این پرسش مطرح می شود که جامعه جوان ایران تا چه اندازه پذیرای این فشارهای فزاینده و محدودیت هاست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، علت دور جدید سختگیری‌ها برای دانشجوها در ایران چیه؟ تو این چند روزه حراست، پیش از اینم که اصلاح آیین‌نامه انضباطی در مورد فضای مجازی و غیره.
بله، ما البته در ماه‌های گذشته شاهد تلاش‌های هدفمند نهادهای اطلاعاتی و انتظامی برای گسترش فضای پلیسی بودیم. در همین راستا هم باید این افزایش سختگیری ها در فضای دانشگاه ها رو بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم. به نظر من به طبع خب حکومت همیشه بیشترین مقاومت رو به طور نسبی از محیط‌های دانشجویی در برابر برخوردهای انقباضی و امنیتی شاهد بوده و این بار هم به نوعی میخواد یک نوع به زعم خودشون پیشگیری بکنن و جلو جلو فضای اعتراضات رو ببندن. از سوی دیگه جنبش دانشجویی هم باز در تحولات خودش در چند ماه گذشته به خصوص از سال 96 به بعد باز دوباره برگشته به همون رویکرد جامعه محور و چندان نگاه، یعنی اساسا دیگه نگاه مثبتی به اینکه امیدوار باشه که به دولت یا حضور اصلاح طلبان در قدرت برای رسیدن به مطالبات خودش دل خوش باشه، این خوشبینی ها و امیدواری ها کاملا رفته و دوباره روکت های جنبشی، اینکه بتونه از طریق اعتراضات و به اصطلاح تقویت نیروهای مردمی و نیروهای جامعه مدنی بتونن ایجاد فشار بکنن تا به خواسته های خودشون برسن طریق تجمعات و غیره، این نوع روکت هست که به طور نسبی مورد اقبال واقع شده و از این منظر هستش که خب حکومت به شکل عام و نهادهای امنیتی احساس خطر کرده. برای مجموع اینها باعث شده که ما شاهد این باشیم که فشارها بر دانشان افزایش پیدا بکنه، همچنین احضارها به کمیته‌های انضباطی هم بیشتر شده.
آقای افشاری، اشاره کردین که در حقیقت جنبش دانشجویی اعتماد خودش رو به دولت و گروه‌های سیاسی من جمله اصلاح طلبان از دست داده. تو این چند وقته خب تجمعات زیادی بوده، این تجمع نسبت به تجمعات دیگه خیلی کوچکتر بوده، چرا اینقدر برخورد امنیتی باش شدید بوده؟
این توضیح رو بدم که منظور من به گروه های اصلاح طلب دولت محور، کسانی که بخوان اصلاحات رو در چارچوب قانون اساسی و به اصطلاح با استفاده از بالا به پایین و ظرفیت های دولت و غیره دنبال بکنن. از سوی دیگه هم ما شاهد حمایت های دانشجویان از تجمعات کارگران و معلمان هم بودیم. این هم از این منظر هم باید شده که حساسیت نهادهای اطلاعاتی بیشتر بشه. ببینید، به نظر من برمیگرده به این که این تجمع خودجوش امداد دانشجویان دانشگاه تهران مانور حکومتی دانشجویان و اساتید بسیجی رو که قطعا در هماهنگی با نهاد ولایت‌فقیه و همچنین نیروهای اطلاعاتی هم هستن به هم زد. اینا یه حرکتی رو شروع کرده بودن از هفته گذشته که یک مانوری بدن که دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران به طور عام مخالفه و معترض هستن به وضعیت پوشش دانشجویان دختر و یک فضاسازی رو بکنن مشابه این. هم ما شاهد هستیم حرکت‌های در سطح جامعه هم داره رخ میده، برخی از مراجع حکومتی رو هم آوردن به میدان و سعی میکنن فضاسازی بکنن. حرکتی که با دانشجویان انجام دادن، اگرچه حالا اندازش و مقایسه بکنیم با تجمعات بیرون دانشگاه بوده اونقدر بزرگ نبوده، ولی اثرش انقدر بزرگ بوده که این مانور حکومتی اونها رو به هم زده. اونا به شدت عصبانی شدن و دلیل این واکنش تندشون به نظر من به همین مسئله برمیگرده.
آقای افشاری، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. من از شما هم.
چند خبر کوتاه. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید دستگاه‌های حکومتی برای حل و فصل مشکلات از اختیارات کافی برخوردارند. ابراهیم رئیسی بدون نام بردن از دولت گفته آیت الله خامنه‌ای برای رفع مشکلات به دستگاه‌های حکومت جمهوری اسلامی اختیار کافی داده است. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با فعالان سیاسی تأکید کرده بود که دولت راه حل همه معضلات را ندارد و به گفته او برخی راه حل‌ها در اختیار دولت نیست. وزیر ارتباطات ایران از آمادگی این کشور برای قطع احتمالی اینترنت گفت. محمد جواد آذری جهرمی گفته از یک سال پیش با تشکیل کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی راهکارهایی برای مقابله با آنچه تهدیدها و تحریم‌ها خوانده اندیشیده شده است. هفتم بهمن ماه سال گذشته اعلام شد که قرار است رزمایش قطع اینترنت برگزار شود، اما محمد جواد آذری جهرمی فردای آن روز از لغو این برنامه خبر داد. و قوه قضاییه از حکم 10 سال زندان برای فردی به جرم جاسوسی برای بریتانیا خبر داد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی این قوه گفته او در شورای فرهنگی بریتانیا مسئول میز ایران بوده و در عمل به گفته او با سرویس امنیتی بریتانیا همکاری میکرده. آقای اسماعیلی از این فرد نام نبرده، اما عرس امیری دانشجوی هنر و کارمند این شورا بیش از یک سال پیش در سفری به ایران بازداشت شده. در پی اوجگیری دشواری‌های اقتصادی ایران، مقامات این کشور بار دیگر احتمال بازگشت کوپن و سهمیه بندی را مطرح می‌کنند. مخالفان معتقدند که اقتصاد کوپنی شکست خورده است، ولی موافقان میگن کالاهای ضروری برای عموم مردم تامین میشه. در هفته‌های اخیر و پس از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، قیمت مواد غذایی در ایران به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و تا حدودی کمیاب یا نایاب شده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، کوپنی کردن کالاها به چه معناست و چه سابقه و کارنامه‌ای در ایران داره؟
بله، در دوران بعد از انقلاب اسلامی و شدت گرفتن دشواری‌های اقتصادی به دلیل فروریزی دستگاه تولیدی، اشغال سفارت آمریکا، جنگ با عراق و سایر مسائل، تأمین شمار زیادی از کالاهای اساسی دشوار شد و توزیع کوپن یا کالابرگ برای دستیابی به این کالاها در نیمه سال 1159 به مرحله اجرایی رسید. این پدیده که به کوپنیزم معروف شد تا آخر جنگ با عراق ادامه داشت، ولی شکل بسیار محدود اون عملا تا سال 1390 ادامه پیدا کرد. هواداران کوپن میگن که در شرایط به شدت اضطراری دهه اول انقلاب، توسل به سهمیه بندی کالا از راه کوپن تنها راه ممکن برای تأمین بقای کشور بوده. در عوض منتقدان کوپنیزم این سیستم رو مروج فساد و گسترش بازار سیاه و مغایر با توسعه اقتصادی توصیف میکنند. امروز که 8 سال از پایان آخرین بقایای کوپن میگذره، با توجه به فشار سنگین تحریم های اقتصادی، دستگاه اجرایی بار دیگر فکر تکرار احتمالی تجربه دهه اول جمهوری اسلامی رو پیش کشیده.
آقای خاوند، معاون اول رئیس جمهوری ایران از صاحب نظران اقتصادی برای کمک کردن به دولت در زمینه انتخاب یا عدم انتخاب کوپن دعوت کرده. این دعوت با چه واکنشی از طرف اقتصاددانها روبرو شده؟
ببینیم، برای بخش بزرگی از اقتصاددانها، محافل کارشناسی و کسب و کار که امیدوار بودند اقتصاد ایران سرانجام بتونه با تکیه بر مکانیزم‌های بازار به طرف عادی شدن پیش بره، بازگشت احتمالی کوپنیزم رویدادی است به شدت نومید کننده. این به اون معنا خواهد بود که همه تلاش‌های 3 دهه گذشته بعد از جنگ در راستای آزادسازی بر باد رفته و اقتصاد ایران دوباره برمیگرده به وضعیتی که پیش از تأمین امنیت غذایی مردم زمینه مساعدی رو فراهم میاره برای راندخاری و فساد. طی روزهای اخیر کم نیستند صاحب نظران اقتصادی که به دولت هشدار میدن دوباره در دام کوپنیزم نیفته.
با این توجه، با توجه به اینکه به هر حال به دولت هشدار هم داده شده، خود دولت به چه گزینه‌ای تمایل نشون میده؟ کوپنیزم یا آزادسازی اقتصادی؟
شرایط اقتصادی کشور به شدت رو به وخامت گذاشته و چشمانداز امیدبخشی هم وجود نداره. دولت فرصت‌های بزرگی رو برای انجام اصلاحات از دست داده و در حال حاضر وضع خرابتر از اون هست که آزادسازی اقتصادی امکان پذیر باشه. پس این خطر وجود داره که دولت بار دیگه برگرده به سیاست‌هایی که 30 سال پیش بر پایه کوپنیزم به اجرا گذاشته شد و نتایج چنین سیاست‌هایی رو هم دیدیم تا به امروز، چه در ایران چه در ونزوئلا.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
اما حمله به چند کشتی و نفتکش در آب‌های فجیره که یک شنبه اتفاق افتاد، توجه کاربرهای شبکه‌های اجتماعی رو هم به خودش جلب کرد. همان عسکری نگاهی کرده به این موضوع.
عربستان سعودی روز دوشنبه تایید کرد که 2 نفتکش متعلق به این کشور هدف اونچه عملیات خرابکارانه توصیف شده قرار گرفتند. وزیر نفت عربستان گفته یکی از نفتکش ها قرار بود بارگیری و عازم ایالات متحده بشه. یک روز قبل از این هم امارات متحده عربی اعلام کرده بود که 4 کشتی تجاری در نزدیک آبهای ساحلی این کشور هدف عملیات خرابکارانه خطرناک قرار گرفتن که البته تلفات جانی بر جای نگذاشته. در پی اعلام این خبر، شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به بحث در این مورد پرداختند. نگاهی به این واکنش‌ها نشون میده که بیشتر کاربران نگران بروز یک درگیری نظامی در منطقه هستند. کاربری به نام کوروش در توییتر نوشته آمریکا به دنبال بهانه‌ای برای جنگ است و جمهوری اسلامی به دنبال بهانه دادن. این وسط ملت هیچ، ملت پوچ. اما در مقابل کاربری با نام مستعار یا مهدی که خودش رو هوادار جمهوری اسلامی معرفی کرده، نوشته 4 نفتکش سعودی و اماراتی در امن‌ترین سواحل اماراتی در روز روشن منهدم میشن. اماراتی ها و سعودی ها و آمریکایی ها که نیروهای نظامی زیادی رو هم در این نقاط حساس مستقر کردن، به نوشته این کاربر سردرگم شدند و نمیدانند از کجا خوردند و نمیدانند کی زده. اما کاربری با نام مستار بیر انسان نوشته کاش اشتباه کنم. آمریکا ناو جنگی میفرستد و میگوید قصد جنگ ندارد، ولی اگر ایران یا متحدانش به منافع آمریکا حمله کنند، آمریکا دفاع خواهد کرد. 2. نفتکش امارات مورد حمله قرار میگیرد. 3. ایران مقصر حمله است یا مقصر معرفی میشود.
تشدید حملات نیروهای دولتی سوریه و متحدانش به جنوب استان ادلب در شمال غربی سوریه باعث فرار بسیاری از اهالی این مناطق شده است. برخی سازمان‌های امدادرسان هم فعالیت خود را در این مناطق به حال تعلیق درآوردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حومه جنوب استان ادلب که همچنان در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارد. و اینها صحنه هایی است که در هفته‌های اخیر تقریباً به صورت روزانه تکرار می‌شود. دولت سوریه که از حمایت روسیه برخوردار است می‌گوید مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد. منابع مخالفان اما می‌گویند مناطق مسکونی است که بمباران می‌شود. هدف حملات هرچه باشد، نتیجه‌اش آغاز موج جدید مهاجرت است.
در نتیجه تشدید حملات به حومه جنوبی ادلب شاهد موج بزرگی از فرار اهالی بودیم. حتی مهاجرانی که اینجا بودند به مناطقی می روند که امن‌تر باشند. در نتیجه این وضعیت بازار تقریبا فلج شده است.
شمار ساکنان مناطق حومه جنوب ادلب هر روز کمتر می شود. مناطقی که در ماه‌های اخیر به خاطر آرامش نسبی شاهد بازگشت زندگی بود.
ما قبلا مقداری فروش داشتیم، اما الان که در نتیجه بمباران حومه جنوب ادلب و شمال حماه اکثر مردم رفتند، تقریبا فروش نداریم. اوضاعمان بد است.
تعدادی از سازمان‌های امدادرسان از جمله برنامه جهانی غذا فعالیت خود را در حومه جنوب ادلب به خاطر تشدید تنش‌ها تعلیق کردند. اکنون سوال این است: آیا این وضعیت نشانه آغاز عملیات فراگیر احتمالی نیروهای دولتی سوریه برای بازپسگیری کنترل استان ادلب است؟
سپاس از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من روزبه بلهری با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. یک مقام آمریکایی میگوید تحقیقات اولیه حاکی از نقش ایران یا عوامل نیابتی ایران در حمله به نفتکش‌ها در آب‌های ساحلی امارات است. دونالد ترامپ در پی خرابکاری در چند کشتی در آب‌های امارات به ایران گشود. وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در مورد ایران گفتگو کرد. مایک پومپئو امروز به دیدار سرگئی لاوروف همتای روس خود می‌رود. یک مقام آمریکایی گفت که نتایج اولیه تحقیقات یک هیئت نظامی این کشور حاکی از آن است که ایران یا عوامل نیابتی ایران در حمله به 4 کشتی تجاری در نزدیکی آب‌های بندر فجیره امارات نقش داشتند. این مقام آمریکایی که نام وی اعلام نشده به آسوسییتد پرس گفت حفره‌هایی در این کشتی‌ها ایجاد شده که به نظر می‌رسد بر اثر انفجار ایجاد شده‌اند. این مقام آمریکایی افزود که در هر کشتی سوراخی به اندازه 1.5 متر تا 3 متر ایجاد شده است که نزدیک یا زیر خط آب قرار دارد. این هیئت نظامی آمریکا به درخواست امارات برای تحقیقات به محل وقوع حادثه در نزدیکی بندر فجیره رفته است. آسوشیتد پرس میگوید مقام‌های آمریکایی جزئیات بیشتری از این حادثه ارائه نکردند و نگفتند که چه شواهد و مدارکی از دخالت ایران در حمله دارند. مقام‌های ایران نیز هنوز درباره این موضوع جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. امارات روز یکشنبه گفته بود که 4 کشتی تجاری هدف عملیات خرابکارانه خطرناک قرار گرفتند که تلفات جانی بر جایی نگذاشته است. بر اساس گزارش‌ها 2 کشتی به عربستان تعلق داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه به مقام‌های ایران هشدار داد اگر آنها دست به اقدامی بزنند اشتباه خیلی بدی خواهد بود، به شدت صدمه خواهند دید.
باید ببینیم چه می‌شود. اگر اتفاقی بیفتد ایران به شدت صدمه خواهد دید. آنها خوشحال نخواهند شد. خودتان حدس بزنید. آنها می‌دانند من چه می‌گویم.
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تأسف از این واقعه خواستار روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه شده است. از سوی دیگر به نوشته آسوشیتد پرس فرهان حق معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان از همه طرفین خواستار خویشتنداری برای حفظ صلح در منطقه شامل اطمینان یافتن از امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی است. خب برای نگاهی به جزئیات و سابقه بیشترین خبر با همکارم مراد ویسی هستیم. آقای ویسی وضعیت نظامی خلیج فارس و نیروهای آمریکایی و ایرانی رو در سالهای گذشته و اخیر پیگیری کرده. مراد سلام. اصولاً ایران از چه امکاناتی برخوردار هست؟
با سلام، من توی صحبتی که قبلش با هم داشتیم نیم ساعت پیش گفتم که دست کم 4 تا ممکنه اگر کسی بخواد به یک شناور نظامی حمله بکنه 4 تا راه براش وجود داره. بررسیایی که کردم دیدم که خب 6 تا ممکنه این باشه، کامل تر که نگاه کردم و ایران بعضی از این توانایی ها رو داره. این 6 تا راه اگر کسی بخواد یک شناور نظامی رو هدف قرار بده این هست که یا شلیک موشک از ساحل به دریا هست یا با قایق تندرو هست که میشه شلیک کرد و سطح به سطح هست، یا از طریق مین ریزی یا از طریق قواس هست که کار انفجاری انجام بده، به مواد انفجاری به بدنه کشتی ها نصب کنه، یا از طریق زیر دریایی میشه این کار رو انجام داد، یا از طریق هوا به سطح یعنی از طریق آب. و ایران در گذشته 3 موردش رو حداقل توانایی‌هاش رو نشون داده، یکی ساحل به دریا، یکی با قایق تندرو و یکی هم از طریق مین ریزی. و گفتن ایرانی ها که در مورد زیر دریایی هم این توان رو دارن ولی تایید نکرده کسی. این البته این توانایی ها به معنی این نیست که ایران این کار رو انجام داده. ما اینجا 2 تا واقعه رو داریم. تیم ارزیابی آمریکا اعلام کرده که نقش داشته ایران یا عوامل نیابتی ایران، ولی نوع انفجارها و جزئیاتش رو اعلام نکرده. از اون طرف مقامات ایران هم، سخنگو وزارت خارجه همطور که شما گفتید قبل از این گفته بود که ما خواستار تحقیقات راجع به این موضوع هستیم و ابراز تأسف کرده بود، و راجع به این موضوع جدید آمریکا هم که گفته ایران نقش داشته هنوز مقامات ایرانی اظهار نظر نکردن و ما فقط خبرها و مواضع دو طرف رو طبیعتاً واستاب میدیم.
خیلی ممنون از تو مراد که با ما بودی، و حالا به نوبت به جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا میرسه. آقای روشندل سلام بر شما. میخواستم ارزیابی شما رو از اعلام این خبر از توی یک مقام آمریکایی بدونم در مورد حفره‌هایی که ایجاد شده، یعنی استفاده مواد منفجره توسط ایران یا عوامل نیابتی ایران که گفته شده در تحقیقات اولیه به دست اومده.
با سلام، همطور که تو خبران بود این گزارش اولیه هستش که توسط اسوسییتد پرس منتشر شده و بعد توسط یه گروهی از خبرگزاری‌ها بازنشر شده. در شرایطی که دست کم تا قبل از اعلان این گزارش عربستان سعودی و امارات ایران رو مستقیما و رسما متهم نکرده بودن و قضیه رو خرابکاری و سابوتاژ نامگذاری کرده بودن، به این ترتیب این گزارش ضمن این که بینام هست، یعنی منبع مشخص نیست، ولی معلومه که یک تیمی از کارشناسان نظامی که برای بررسی قضیه به منطقه رفته بودن این رو منتشر کردن، اما دلایل به شواهد ارائه نشده و معلوم نیست که چه ابزاری برای این کار انجام شده. فقط ایران رو به عنوان این که در این واقع دست داشته مطرح قضیه از واضح اعلام نظر رسمی هنوز یک مقدار کار داره و باید که منتظر بمونیم ببینیم که دولت ایالات متحده بر اساس این کارشناسی چه موضع گیری میکنه، و البته جای نگرانی وجود داره در شرایطی که منطقه روی بشکه بارود نشسته و صورتبندی نظامی در منطقه وجود داره که میتونه منتهی به جنگ بشه.
خب به نظر شما این وضعیت، خبری که اعلام شد، چه تأثیری میتونه بر وضعیت موجود خلیج فارس و همینطور روابط ایران و آمریکا بگذاره، روابطی که به هر حال به نوعی تنش آمیز هست؟
از یک طرف نشانه خوبی نیستش، به دلیل اینکه اگر نتیجه قطعی بشه و پای ایران در این قضیه پیش بیاد، اون وقت آمریکا میتونه از اون به عنوان حمله به منافع آمریکا و متحدین آمریکا استفاده بکنه و متقابلا دست به اقدام نظامی بده و طبیعتا به دنبال اون مسئله صادرات نفت، مسئله بازار بین المللی نفت، همینا تحت تاثیر قرار میگیره. صورتبندی نظامی از چند روز پیش مهیا شده، ناو هوابرد، موشک ها و بمب افکن ها همه در منطقه حضور دارن. شخص دونالد ترامپ هم گفته هر گونه اقدام ایران علیه آمریکا یک اشتباه بزرگ هستش. بنابراین همه اینها حاکی از شرایط اسفباری است که احتمال آن وجود داره، ولی همونطور قبلا هم عرض کردم چون گزارش قطعیت نداره نبایستی در نتیجه گیری عجله کرد و باید منتظر تایید آن از طرف ایالات متحده و همینطور پاسخ رسمی جمهوری اسلامی بود و تا اون موقع صبر کرد.
خیلی ممنون از شما آقای روشندل که با ما بودید. ادامه اخبار رو میشنوید و میبینید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در محل شورای اروپا با همتایانش از کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه و نیز فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد ایران به بحث و گفتگو نشست. وزیر خارجه آمریکا در سفر به بروکسل جزئیاتی از آنچه تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران عنوان شده به اروپایی‌ها و مقام‌های ناتو ارائه داد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نبوده و هدفش تغییر رفتار رهبران ایران است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان پس از این دیدار گفت: ما در مورد تحولات و تنش‌ها در خاورمیانه نگرانیم و نمی‌خواهیم شاهد افزایش تنش در آن منطقه باشیم. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نیز در مورد خطرات بروز ناخواسته برخورد نظامی بین ایران و ایالات متحده ابراز نگرانی کرد. فدریکا موگرینی هم گفت: ما معتقدیم باید نهایت خویشتنداری را به خرج داد و از جنبه نظامی از هر گونه افزایش بحران پرهیز کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز در سوچی روسیه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه و روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار و گفتگو کند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همکارم رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، تجمع اعتراضی در دانشگاه تهران به خشونت کشیده شد. عامل سختگیری های تازه در قبال دانشگاهیان چیست؟ احتمال بازگشت کوپن و جیره بندی به ایران پس از یک دهه. و تعلیق فعالیت سازمان‌های امدادرسان به دنبال بالا گرفتن درگیری‌ها در سوریه. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم. یک اعتراض دانشجویی به حجاب اجباری با حمله نیروهای بسیج دانشجویی و حراست دانشگاه به خشونت کشیده شد. روز گذشته گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرح حجاب و عفاف در مقابل پردیس دانشکده هنرهای زیبا تجمع کرده بودند که با برخورد حراست مواجه شدند. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تجمع روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه تهران از مقابل پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز شد. درخواست این دانشجویان پاسخگویی رئیس و معاون دانشگاه به اعتراض آنها به طرح‌های حجاب اجباری در دانشگاه تهران بود. این طرح‌ها از هفته گذشته به اجرا درآمدند. اما این تجمع که به دنبال یک فراخوان دانشجویی برگزار شده بود با حمله نیروهای بسیج دانشجویی و حراست به دانشجویان به آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا کشیده شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی افرادی لباس شخصی را نشان می‌دهد که داخل آمفی‌تئاتر شعار می‌دهند. این اعتراض‌ها سپس به زد و خورد منجر شد. بنابر تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان با در دست داشتن نوشته‌هایی در اعتراض به محدودیت‌های تازه درباره پوشش شعار می‌دادند. پوشش انتخابی حق مسلم ماست از جمله این شعارها بود. دانشجویان شماری از دانشگاه‌های تهران در هفته‌های اخیر از افزایش محدودیت‌های مربوط به حجاب اجباری خبر داده بودند. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی حدود 3 هفته پیش آغاز طرح کنترل پوشش شهروندان را اعلام کرده بود. اعتراض به حجاب اجباری در ایران از دی ماه 96 شدت بیشتری گرفت، زمانی که ویدا موحد روی سکوی برق خیابان انقلاب رفت و بدون پوششی بر سر روسری سفید رنگی را بر سر چوب در دست گرفت. فعالان مدنی و کارشناسان حقوق زنان اجبار در پوشش را یکی از مصادیق خشونت علیه زنان می‌دانند. این در حالی است که هفته‌های آینده قرار است لایحه مناقشه برانگیز مقابله با خشونت علیه زنان بالاخره در مجلس بررسی شود.
لایحه خشونت که اشاره فرمودند در جلسه مسئولین قوه قضاییه در دستور کار بود و الان هم هست. فکر می‌کنم که تا ظرف چند هفته آینده انشاءالله نتیجهش اعلام خواهد شد.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه گفته است تعیین شرایط خاص ظاهری هم نوعی خشونت علیه زنان است که باید در این لایحه لحاظ شود. ادعایی که به نظر می رسد تنها در قالب سخن باقی مانده است. حال این پرسش مطرح می شود که جامعه جوان ایران تا چه اندازه پذیرای این فشارهای فزاینده و محدودیت هاست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، علت دور جدید سختگیری‌ها برای دانشجوها در ایران چیه؟ تو این چند روزه حراست، پیش از اینم که اصلاح آیین‌نامه انضباطی در مورد فضای مجازی و غیره.
بله، ما البته در ماه‌های گذشته شاهد تلاش‌های هدفمند نهادهای اطلاعاتی و انتظامی برای گسترش فضای پلیسی بودیم. در همین راستا هم باید این افزایش سختگیری‌ها در فضای دانشگاه‌ها رو بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم. به نظر من به طبع خب حکومت همیشه بیشترین مقاومت رو به طور نسبی از محیط‌های دانشجویی در برابر برخوردهای انقباضی و امنیتی شاهد بوده و این بار هم به نوعی میخواد یک نوع به زعم خودشون پیشگیری بکنن و جلو جلو فضای اعتراضات رو ببندن. از سوی دیگه جنبش دانشجویی هم باز در تحولات خودش در چند ماه گذشته، به خصوص از سال 96 به بعد، باز دوباره برگشته به همون رویکرد جامعه محور و چندان نگاه، یعنی اساسا دیگه نگاه مثبتی به اینکه امیدوار باشه که به دولت یا حضور اصلاح طلبان در قدرت برای رسیدن به مطالبات خودش دلخوش باشه، این خوشبینی ها و امیدواری ها کاملا رفته و دوباره روکت های جنبشی، اینکه بتونه از طریق اعتراضات و به اصطلاح تقویت نیروهای مردمی و نیروهای جامعه مدنی بتونن ایجاد فشار بکنن تا به خواسته های خودشون برسن طریق تجمعات و غیره، این نوع روکت هست که به طور نسبی مورد اقبال واقع شده و از این منظر هستش که خب حکومت به شکل عام و نهادهای امنیتی وسط خطر کرده. برای مجموع اینها باعث شده که ما شاهد این باشیم که فشارها بر دانشان افزایش پیدا بکنه، همچنین احضارها به کمیته‌های انضباطی هم بیشتر شده.
آقای افشاری، اشاره کردین که در حقیقت جنبش دانشجویی اعتماد خودش رو به دولت و گروه‌های سیاسی من جمله اصلاح طلبان از دست داده. تو این چند وقته خب تجمعات زیادی بوده، این تجمع نسبت به تجمعات دیگه خیلی کوچکتر بوده، چرا اینقدر برخورد امنیتی باش شدید بوده؟
این توضیح رو بدم که منظور من به گروه‌های اصلاح طلب دولت محور، کسانی که بخوان اصلاحات رو در چارچوب قانون اساسی و به اصطلاح با استفاده از بالا به پایین و ظرفیت‌های دولت و غیره دنبال بکنن. از سوی دیگه هم ما شاهد حمایت‌های دانشجویان از تجمعات کارگران و معلمان هم بودیم. اینم از این منظر هم باعث شده که حساسیت نهادهای اطلاعاتی بیشتر بشه. ببینید، به نظر من برمیگرده به این که این تجمع خودجوش امروز دانشگاه تهران مانور حکومتی دانشجویان و اساتید بسیجی رو که قطعا در هماهنگی با نهاد بدستفرقی و همچنین نیروهای اطلاعاتی هم هستن به هم زد. اینا یه حرکتی رو شروع کرده بودن از هفته گذشته که یک مانوری بدن که دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران به طور عام مخالفه و معترض هستن به وضعیت پوشش دانشجویان دختر و یک فضاسازی رو بکنن مشابه این. هم ما شاهد هستیم حرکت‌های در سطح جامعه هم داره رخ میده، برخی از مراجع حکومتی رو هم آوردن به میدان و سعی میکنن فضاسازی بکنن. حرکتی که با دانشجویان انجام دادن، اگرچه حالا اندازش و مقایسه بکنیم با تجمعات بیرون دانشگاه بوده اونقدر بزرگ نبوده، ولی اثرش انقدر بزرگ بوده که این مانور حکومتی اونها رو به هم زده و اونها به شدت عصبانی شدن و دلیل این واکنش تندشون به نظر من به همین مسئله برمیگرده.
آقای افشاری، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. من هم از شما.
چند خبر کوتاه. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید دستگاه‌های حکومتی برای حل و فصل مشکلات از اختیارات کافی برخوردارند. ابراهیم رئیسی بدون نام بردن از دولت گفته آیت الله خامنه‌ای برای رفع مشکلات به دستگاه‌های حکومت جمهوری اسلامی اختیار کافی داده است. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با فعالان سیاسی تأکید کرده بود که دولت راه حل همه معضلات را ندارد و به گفته او برخی راه حل‌ها در اختیار دولت نیست. وزیر ارتباطات ایران از آمادگی این کشور برای قطع احتمالی اینترنت گفت. محمد جواد آذری جهرمی گفته از یک سال پیش با تشکیل کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی راهکارهایی برای مقابله با آنچه تهدیدها و تحریم‌ها خوانده اندیشیده شده است. هفتم بهمن ماه سال گذشته اعلام شد که قرار است رزمایش قطع اینترنت برگزار شود. اما محمد جواد آذری جهرمی فردای آن روز از لغو این برنامه خبر داد. و قوه قضاییه از حکم 10 سال زندان برای فردی به جرم جاسوسی برای بریتانیا خبر داد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی این قوه گفته او در شورای فرهنگی بریتانیا مسئول میز ایران بوده و در عمل به گفته او با سرویس امنیتی بریتانیا همکاری میکرده. آقای اسماعیلی از این فرد نام نبرده، اما عرس امیری دانشجوی هنر و کارمند این شورا بیش از 1 سال پیش در سفری به ایران بازداشت شده. در پی اوجگیری دشواری‌های اقتصادی ایران، مقامات این کشور بار دیگر احتمال بازگشت کوپن و سهمیه بندی را مطرح می‌کنند. مخالفان معتقدند که اقتصاد کوپنی شکست خورده است، ولی موافقان میگن کالاهای ضروری برای عموم مردم تامین میشه. در هفته‌های اخیر و پس از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، قیمت مواد غذایی در ایران به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و تا حدودی کمیاب یا نایاب شده. برای بررسی موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، کوپنی کردن کالاها به چه معناست و چه سابقه و کارنامه‌ای در ایران داره؟
بله، در دوران بعد از انقلاب اسلامی و شدت گرفتن دشواری‌های اقتصادی به دلیل فروریزی دستگاه تولیدی، اشغال سفارت آمریکا، جنگ با عراق و سایر مسائل، تأمین شمار زیادی از کالاهای اساسی دشوار شد و توزیع کوپن یا کالابرگ برای دستیابی به این کالاها در نیمه سال 1159 به مرحله اجرایی رسید. این پدیده که به کوپنیزم معروف شد تا آخر جنگ با عراق ادامه داشت، ولی شکل بسیار محدود اون عملا تا سال 1390 ادامه پیدا کرد. هواداران کوپن میگن که در شرایط به شدت اضطراری دهه اول انقلاب، توسل به سهمیه بندی کالا از راه کوپن تنها راه ممکن برای تأمین بقای کشور بوده. در عوض منتقدان کوپنیزم این سیستم رو مروج فساد و گسترش بازار سیاه و مغایر با توسعه اقتصادی توصیف میکنند. امروز که 8 سال از پایان آخرین بقایای کوپن میگذره، با توجه به فشار سنگین تحریم های اقتصادی، دستگاه اجرایی بار دیگر فکر تکرار احتمالی تجربه دهه اول جمهوری اسلامی رو پیش کشیده.
آقای خاوند، معاون اول رئیس جمهوری ایران از صاحب نظران اقتصادی برای کمک کردن به دولت در زمینه انتخاب یا عدم انتخاب کوپن دعوت کرده. این دعوت با چه واکنشی از طرف اقتصاددان‌ها روبرو شده؟
ببینیم، برای بخش بزرگی از اقتصاددان‌ها، محافل کارشناسی و کسب و کار که امیدوار بودند اقتصاد ایران سرانجام بتونه با تکیه بر مکانیزم‌های بازار به طرف عادی شدن پیش بره، بازگشت احتمالی کوپنیزم رویدادی است به شدت نومید کننده. این به اون معنا خواهد بود که همه تلاش‌های 3 دهه گذشته بعد از جنگ در راستای آزادسازی بر باد رفته و اقتصاد ایران دوباره برمیگرده به وضعیتی که پیش از تأمین امنیت غذایی مردم زمینه مساعدی رو فراهم میاره برای راندخاری و فساد. طی روزهای اخیر کم نیستند صاحب نظران اقتصادی که به دولت هشدار میدن دوباره در دام کوپنیزم نیفته.
با این توجه، با توجه به اینکه به هر حال به دولت هشدار هم داده شده، خود دولت به چه گزینه‌ای تمایل نشون میده؟ کوپنیزم یا آزادسازی اقتصادی؟
شرایط اقتصادی کشور به شدت رو به وخامت گذاشته و چشمانداز امیدبخشی هم وجود نداره. دولت فرصت‌های بزرگی رو برای انجام اصلاحات از دست داده و در حال حاضر وضع خرابتر از اون است که آزادسازی اقتصادی امکان پذیر باشه. پس این خطر وجود داره که دولت بار دیگه برگرده به سیاست‌هایی که 30 سال پیش بر پایه کوپنیزم به اجرا گذاشته شد و نتایج چنین سیاست‌هایی رو هم دیدیم تا به امروز، چه در ایران چه در ونزوئلا.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
اما حمله به چند کشتی و نفتکش در آب‌های فجیره که یک شنبه اتفاق افتاد، توجه کاربرهای شبکه‌های اجتماعی رو هم به خودش جلب کرد. همانه عسکری نگاهی کرده به این موضوع.
عربستان سعودی روز دوشنبه تایید کرد که دو نفتکش متعلق به این کشور هدف اونچه عملیات خرابکارانه توصیف شده قرار گرفتند. وزیر نفت عربستان گفته یکی از نفتکش‌ها قرار بود بارگیری و عازم ایالات متحده بشه. یک روز قبل از این هم امارات متحده عربی اعلام کرده بود که 4 کشتی تجاری در نزدیک آب‌های ساحلی این کشور هدف عملیات خرابکارانه خطرناک قرار گرفتن که البته تلفات جانی بر جای نگذاشته. در پی اعلام این خبر شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به بحث در این مورد پرداختند. نگاهی به این واکنش‌ها نشون میده که بیشتر کاربران نگران بروز یک درگیری نظامی در منطقه هستند. کاربری به نام کوروش در توییتر نوشته آمریکا به دنبال بهانه‌ای برای جنگ است و جمهوری اسلامی به دنبال بهانه دادن. این وسط ملت هیچ، ملت پوچ. اما در مقابل کاربری با نام مستعار یا مهدی که خودش رو هوادار جمهوری اسلامی معرفی کرده نوشته 4 نفتکش سعودی و اماراتی در امن‌ترین سواحل اماراتی در روز روشن منهدم میشن. اماراتی ها و سعودی ها و آمریکایی ها که نیروهای نظامی زیادی رو هم در این نقاط حساس مستقر کردن به نوشته این کاربر سردرگم شدند و نمیدانند از کجا خوردند و نمیدانند کی زده. اما کاربری با نام مستعار بیر انسان نوشته کاش اشتباه کنم. آمریکا ناو جنگی میفرستد و میگوید قصد جنگ ندارد، ولی اگر ایران یا متحدانش به منافع آمریکا حمله کنند، آمریکا دفاع خواهد کرد. 2 نفتکش امارات مورد حمله قرار میگیرد. 3 ایران مقصر حمله است یا مقصر معرفی میشود.
تشدید حملات نیروهای دولتی سوریه و متحدانش به جنوب استان ادلب در شمال غربی سوریه باعث فرار بسیاری از اهالی این مناطق شده است. برخی سازمان‌های امدادرسان هم فعالیت خود را در این مناطق به حال تعلیق درآوردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حومه جنوب استان ادلب که همچنان در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارد. و اینها صحنه هایی است که در هفته‌های اخیر تقریباً به صورت روزانه تکرار می‌شود. دولت سوریه که از حمایت روسیه برخوردار است می‌گوید مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد. منابع مخالفان اما می‌گویند مناطق مسکونی است که بمباران می‌شود. هدف حملات هر چه باشد نتیجه اش آغاز موج جدید مهاجرت است.
نتیجه التصعيد الذي شهده ادلب الجنوبي
در نتیجه تشدید حملات به حومه جنوبی ادلب شاهد موج بزرگی از فرار اهالی بودیم. حتی مهاجرانی که اینجا بودند به مناطقی می روند که امن‌تر باشند. در نتیجه این وضعیت بازار تقریبا فلج شده است.
شمار ساکنان مناطق حومه جنوب ادلب هر روز کمتر می شود. مناطقی که در ماه‌های اخیر به خاطر آرامش نسبی شاهد بازگشت زندگی بود.
ما قبلا مقداری فروش داشتیم، اما الان که در نتیجه بمباران حومه جنوب ادلب و شمال حماه اکثر مردم رفتند، تقریبا فروش نداریم. اوضاعمان بد است.
تعدادی از سازمان‌های امدادرسان از جمله برنامه جهانی غذا فعالیت خود را در حومه جنوب ادلب به خاطر تشدید تنش‌ها تعلیق کردند. اکنون سوال این است آیا این وضعیت نشانه آغاز عملیات فراگیر احتمالی نیروهای دولتی سوریه برای بازپسگیری کنترل استان ادلب است؟
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.